أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که در موارد علم اجمالی آیا امکان داره ثبوتن که در تمام اطراف شارع اصل برای ما قرار بده یا امکان نداره. این بحث ما بود. به عبارت دیگه، آیا علم اجمالی علت تامه بر حرمت مخالفت قطعی است یا نه. دیگه انظار مختلف گفتیم. من یه استدلال مونده که از این بحث این استدلال رو بگم، بعدم فرمایش مرحوم امام رو بگم، بعدم جنبندی کنیم. احسنتم به مرحوم اصفهان. بله، ممنونم. اون استدلال عبارت است از این که گفتن اگر قرار باشه که مولا در تمام اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی برای ما قرار بده یا مطلقاً اصل قرار بده، جعل اصول در تمام اطراف علم اجمالی نقض غرضه و نقض غرض هم قبیحه. به هر حال وقتی که مولا یه تکلیفی داره که اون تکلیف معلومه بالاجمال است و بعد یه اصل برخلاف اون تکلیف برای ما در تمام اطراف داره قرار میده، یعنی خودش داره غرض خودش رو نقض میکنه و مولای حکیم که نقض غرض نمیکنه. مثلا حرامی فلبین داره که یا الف است یا ب، بعد خودش میگه هم الف قابل ارتکابه هم ب قابل ارتکابه. خب شما اگر یه عملی رو حرام کردی و گفتی نباید اون کار رو انجام بده، به خاطر غرض این کاری کردی، مصلحتی، مفسده، ملاکی، باز از این طرف خودت به من میگی که نه اجازه داری انجام بده، خب میشه نقض غرض. نقض غرض هم که بر مولای حکیم قبیحه. این غیر از ترخیص در معصیت. ترخیص در معصیت، فرض کنید که اگر گفتید احکام تابع ملاکاتم نیست، ترخیص در معصیت میشه قبیح. ولی این بنابر این که خب به هر حال مولای حکیم حتما اغراضی از امر و نهی خودش داره، یعنی بدون دلیل نبوده که گفته حرامه. خب اگه گفته حرامه، حالا چجوری میگه در تمام اطراف تو میتونی مرتکب بشی؟ این میشه نقض غرض مولا، و نقض غرض مولا هم خب قبیح هست، از خودش صادر نمیشه، این خلاف حکمته. از این جهت میگن که ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی به خاطر این که نقض غرض است و خلاف حکمته امکان نداره. پس علم اجمالی یه جوری علت تامه برای حرمت مخالفت قطعی است. خب اینم استدلالی بود که مطرح شد در اینجا. اما عرض کردیم که آقایون در حقیقت چند مبنای کلی داشتن، فقط فرمایش مرحوم امام رو نقل نکردم. مرحوم اصفهانی هم لابلای کلمات فرمایش ایشون رو گفتیم، ولی مستقلن همینطور که تذکر دادن ذکر نشد. اما مرحوم امام ایشون معتقدن که به نظر ما در حقیقت میشه که مولا در تمام اطراف علم اجمالی اصل قرار بده و محذوری نداره. تهذیب الاصول رو من عرض میکنم. پس امکان این که مولا در تمام اطراف اصل رو جاری بکنه وجود داره، ایشون فرمایشون اینه. بعد ایشون یه جمله آخرش دارن و میفهمن این که آقایون بحث کردن از این که علم اجمالی علت تامه یا مقتضی، این خلط بحثه. یعنی ایشون میفهمن که این که شما بگید حالا علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه یا مقتضیه برای حرمت مخالفت قطعیه است، این در حقیقت مرکز بحث رو نشناختنه. خواستم به این نکته هم توجه کنید. ایشون عیناً میگه مسئله این نیست که علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی است، این حرف تمامی نیست. حالا من الان ادعا رو ذکر کردم، استدلالو که مطرح کنم شاید فرمایش ایشون من باشه. ایشون فرمان که در ارتباط با این که چرا اصل در اطراف علم اجمالی نمیشه جاری بشه، دو تا استدلال کلی ایشون مطرح میکنه، البته به کلام آغازی ها هم به دو قسمت کلام آغازی ها اشاره میکنه. یه استدلال همون قبه ترخیص معصیتی که فرمایش مرحوم نائینیه، که میفهمن مرحوم نائینی میفهمن ترخیص، البته نمیگن مرحوم نائینی ولی میگن بعضی گفتن قبه ترخیص معصیت. ایشون کبرای قبه ترخیص معصیت رو میپذیرن ولی معتقدن که اینجا ترخیص در معصیت وجود نداره، ولی کبرای قبه ترخیص در معصیت رو گویا این که میپذیرن، اما اینجا میگن اون صغرا وجود نداره. حالا توضیح میدم برای چی. پس یه استدلالی که ایشون مطرح میکنن استدلال مرحوم نائینی است که مسئله رو به قبه برگردونده، ولی مرحوم امام میفهمن استدلال دومی وجود داره و اونی که اصلا ممتنعه نه قبیحه، یعنی در حقیقت عقل نظری عقل عملی نیست. چون فرمایش مرحوم نائینی این بود که زشت مولا این کارو بکنه، خب مولا ما هم کار قبیح انجام نمیده، ولی ایشون میفهمن استدلال دیگه وجود داره که اصلا ممتنع است این کار، که این استدلال امتناعی یادتون بشه استدلال کی بود؟ هی گفتید معلوم میشه که درساتون رو خوندید، من این رو ذکر کردم. ها سوالو یه بار بیاریم. درست نکنید مرحوم نائینی فرمودن که قبیح هست، بعضی گفتن اصلا ممتنع است، امکان نداره، امکان عقلی نداره که مولا در تمام اطراف علم اجمالی اصول منافی جعل کنه. مرحوم آخون گفت چی گفته چون؟ درست. اینو من در کلام آخوندم مطرح کردم، آخون میگه و اگه فعلیه من جمیع الجهات باشه اصلا امکان نداره. استدلال آخون این بود که چون جمع بین اراده و عدم اراده است، اصلا من هم اراده دارم به فعل هم اراده ندارم به فعل، این میشه دیگه. آخون بحثش تو کلام آخوندم ما همینطور توضیح دادیم، بحثش این بود که اصلا امتناع عقلی داره و عقل نظری، یعنی ربطی به عقل عملی هم نداری که بگید کار قبیحی، کار قبیح هم از مولا صادر نمیشه و همسانی حرف، اصلا ممتنه، چون هم اراده دارد و هم اراده ندارد، اراده داشتن و نداشتن خودش غیر قابل اجتماع. مرحوم امام این استدلال هم ذکر میکنن که این استدلال در کلام آخون بود، ولی آخون گفت در ارتباط با فعلی من جمیع الجهات این گونه است. خب میفهمن که این دو تا استدلال مطرحه. استدلال سومی که بهش اشاره میکنن بخشی از کلام آغازی هاست که همون تناقض عقلایی، و آغازی ها در کلامش میگه که اگر این باشه لازمش تخصیص ادله احکام اولیه هم هست. تخصیص ادله احکام اولیه مثل تخصیص دلیل لا تشرب الخمر، شما وقتی یقین دارید یکی از این دو تا خمره، اینجا لا تشرب الخمر ایشون میگه باید بگی تخصیص خورده، اینجا شرب خمر جایزه. آغازی ها میگه که خلاصه جعل اصول به معنای تخصیص ادله احکام اولیه است، لا تشرب الخمر الا در موارد علم اجمالی که شرب خمرش جایزه، که اینم یک، ولی چون اینو ما یه جوری صبغه اثباتی بهش میدیم تو بحث ثبوتی من مطرحش نکردم، میخواستم اثباتی مطرح کنم که مرحوم امام به این نکته هم پرداختن که بعضی گفتن این جریان اصول لازمش تخصیص ادله احکام اولیه است و فهمن که نه اینم محظور نیست، ولی شما ثبوتی و اثباتی رو جدا کردیم دیگه این استدلال آغازی ها رو اینجا نیاوردیم. چی میفهمن؟ یا اصلا آبی از تخصیص یا اینا مثلا مخصص از اون نمیتونن باشه. من اینو اصلا خودش رو اثباتی چون میدونستم تو بحث ثبوتی این کلام آغازیه رو مطرح نکردم. به هر حال این ادله رو ایشون مطرح میفرمن ولی جواب میدن این ادله رو. جوابی که ایشون میدن از این ادله در حقیقت هم اشاره به اون چیزیست که آیه صد مطرح میکنن، به این معنا که ایشون میفرمن خب اگر مولا یک ملاک اهمی وجود داشته باشه بعد ترخیص بده محذوری نداره از اون غرض داشت، در صورتی که غرضش مزاحم با غرض دیگه نباشه. ایشون میفهمن خب بله غرض داشت، در فرضی که اون غرض مزاحمت با غرض دیگه نکنه. خب حالا اگر مزاحمت با غرض دیگه کرد اون غرض دیگه رو مقدم میکنه. همینی که آیه صد اسمش رو گذاشت تزاحم حفظی، ولی خب آیه صد این نظریه رو چون منقهش کرد و شاخ و برگش داد دیگه ما قشنگ تزاحم حفظیشون رو میفهمیم. ولی مرحوم امام هم میفهمن که خب اگر غرض در حقیقت مولا با یک غرض دیگه مزاحم باشه، غرض اهم رو در نظر میگیره، چه مشکلی داره؟ پس جواب نقض غرض دادن به چی؟ به اینکه غرض اهم رو در نظر میگیره. پس در حقیقت محضوری تو این قصه نیست. جواب معصیت رو ایشون دادن که خلاصه چجوری قبح ترخیص در معصیت، یا کنید ما حصل قبح ترخیص در معصیت ایشون تقریبا همون حرف آقای صدره که حکم عقل در اینجا تعلیقیه، تنجیزی نیست. به عبارت دیگه اگر خود مولا به ما اجازه بده که تکلیف خودش رو به خاطر غرض اهمی رعایت نکنیم، این ترخیص در معصیت قبیح نیست. که ایشون اینجا اشاره میکنن که این اذن در مخالفت هست ولی ترخیص در معصیت نیست، که قبلا من به این نکته اشاره کردم که به هر حال اینجا مولا به ما اذن داده که مخالف تکلیفش رفتار بکنیم، ولی این دیگه اذن در معصیت و ترخیص در معصیت نیست، از این جهت قبحی نداره. نکنید همون تفاوتی که بین معصیت و مخالفته. معصیت آقایون در حقیقت معتقدن همون هتک حرمت مولا درش صورت میگیره، ولی مخالفت مطلق مخالفت این اتفاق نمیفته. به خاطر این میگن ایشون میفهمن اذن در مخالفت هست اما اون دیگه ترخیص در معصیت نیست که مولا بگه تو هتک حرمت من بکن. خب پس اولا برای مولا خلاف حکمت نیست، چون مولا یه غرضی داره که اون غرضش در حقیقت اهم از این غرض الزامی فلبینه برای تحفظ بر اون غرض، در حقیقت به ما اجازه داده که همه اطراف رو مرتکب بشیم. از این طرف هم اذن در مخالفت هست، اذن در مخالفت هم مطلقا قبیح نیست اگه موافق با حکمت باشه، درسته. و ایشون میفهمن خب هیچ محذوری وجود نداره که در حقیقت در تمام اطراف اصل رو جاری بدونیم و اصل رو مولا برای ما قرار بده و ثبوتاً مشکلی نداره. عمده فرمایش مرحوم امام به این مسئله برمیگرده. باز اینجاست، بس فی امکان ترخیص. شما یه جای دیگه آورده بودید درسته؟ آره صفحه بعد. بس جواب مرحوم آخوند، حالا من چون آی خویی فعلیت آخوند رو جواب میده، من خواستم در کلام آی خویی تقریبا همه آقایون فعلیتی که آخوند تعریف میکنه رو قبول ندارن. گفتم آخوند تو این مرتبه حکم متفرده، به خاطر این چون فعلیت آخوند رو قبول ندارن حرف آخوند رو خیلی بهش
نفرده.
خب اگه تحقق موضوع هست تام بدید، چون علم دخالت نداره.
تنجز پایین شما منجز هست نیست؟
آه غیر از آقای خوب بله. البته خب مرحوم امام باز در تنجز یه تفاوتی دارن، چون بعضی علم رو در مرتبه تنجز میدونن، بعضی علم رو در مرتبه تنجز نمیدونن، خب اونم باز بحثی. ولی آخوند دیگه همه چیز رو به فعلیت آدم فعلیت برگردوند. بله خب، حالا تا به اینجای فرمایش مرحوم امام روشن بود، چون تقریبا تمام این مطالبی که ایشون فرمودن در کلمات غیر ایشون هم مطرح شده بود دیگه، ما هم چون توضیح داده بودیم نیاز به توضیح نداشت. ولی ایشون یه عبارتی دارن و اون عبارت حاصل این که ایشون فقط فکر نمی کنم جایی برای تشکیک باشه در امکان ترخیص حتی به نسبت به جمعی اطراف، بعد از این که شما محل بحث رو به درستی تصور بکنید. اگر بخواید ایشون فهمن به اشباه این موارد هم نگاه بکنید همین مسئله رو بهش خواهید رسید. ولی ایشون فهمن که فما ربما یترعا فی کلمات الاعاظم من تصور المحاضیر از ثبوتی احمن ان ترخیص فی جمیع الاطراف مستلزم للاذن فی المعصیه و هو قبیح عقلا، یا ان حکم العقل نسبت الى المخالفت القطعیه الى نحو العلیت التامه و به نسبت الى الموافقت القطعیه کذالک او به نحو الاختزا، کل ذالک ناشن من خلط محل البحث به ما هو خارجونه. یعنی همه اینا خلط محل بحثه. خب حالا همه اونا رو ما میفهمیم، اما نفهمیدیم چجوری خلط محل بحث شد، چون این تیکش که چجوری این خلط محل بحث بوده این حرفی که آن زدن. یعنی ایشون میخوان بفهمن که اصلا کاری به علیت علم وجود نداره. یه ما بگیم علم علت است برای حرمت یا اقتضاء برای حرمت، کاری به علیت علم وجود نداره، کار به این وجود داره که به هر حال اغراض مولا تزاحم میکنه، اهمی وجود داره یا اهمی وجود نداره. ما اصلا این که علم چه کار است در اینجا مقتضی یا علت تامه است به اون کاری نداریم، بلکه کار به چی داریم؟ کار به این داریم که آیا مولا قرض اهم میداره که برای حفظ او بگه که شما در تمام اطراف اصل جاری کنید، یا قرض اهم نداره. از این جهت ایشون میفهمن که همه اینا خلط و حل بحث بوده، ولی اینکه علم خودش نقشش علیت تامه است یا اقتضا، این محل بحث نبوده. من دارم تقریر میکنم، یعنی در مقام دفاع. حالا اسم این بحث رو شما بذارید علت تامه بودن یا بگید براینده بحث، شاید خیلی ما مشکلی نداشته باشیم، ولی بحث اصلا در علیت علم نبود، بحث در این بود که این کار نقض غرضه، این کار ترخیص در معصیت، این کار اجتماع نقیزین اراده و عدم اراده است، این کار تزاحم ملاکات و ترجیح ملاک اهمه، بحث اینا بود. ولی کسی در علم بحث نمی کرد که آیا علم علت است یا علم مقتضیه، در این بحث نمی کرد. حالا میشه اسمشو گذاشت علیت تامه علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه، ولی مرکز بحث اصلا علیت علم نبود. مرکز بحث این بود که اذن در معصیت میتونه بده یا نمیتونه بده، نقض غرض میتونه بکنه یا نه، مصلحت اهم رو میتونه یا نمیتونه. آره اذن در معصیت هم ایشون میگه محل بحث نیست، چون میگه اصلا معصیت نیست. وقتی مولا اذن بده که معصیت نیست که شما بحث کنید اذن در معصیت. فرمایش ایشون اینه، ایشون میگه اگر مولا به شما اجازه داد یک کاری رو بکنید که این دیگه معصیت نمیشه. خود مولا اجازه داد، مولا تو اجازه دادی من معصیت رو بکنم، من که اجازه بدم که دیگه معصیت نیست. آره همش تو تزاحم ملاکات. این خواستم بگم عمده ی حرف میشه همون تزاحم حفظی دیگه، یعنی تزاحم حفظی مرحوم شهید در کلمات قبلی هم وجود داشته، حالا به اون عبارت وجود نداشته، عمده ی حرف اینه. و از این جهت ایشون میفهمن که دیگه هر چی که شما غیر این بحث بکنید در حقیقت در مرکز نزاع بحث نکردید، عمده نزاع اینه. اما اون چیزی که ما در کلام مرحوم امام به روشنی ندیدیم و این آیه صد بهش پرداخت، این بود که اون ملاکی که در برابر این حکم الزامی لامحال، اون ملاک باید ملاک ترخیصی باشه. یعنی مولا آیا اباحه اقتضایی دارد که اقتضا کند تزاحم با ملاک الزام یا نه؟ حالا در بخش اثبات آیه صد خودش اعتراف میکنه که میگه اون کلامی که آقا ضیا میگه، بله عقلا فیما بین خودشون ملاک ترخیصی که در تزاحم با ملاک الزام ترجیح بدن و مقدم بکنن ندارن و تناقض میبینن. یعنی بگیم آقا اینجا ترخیص خودش یه مصلحته و اصلا احساس نمیکنن که ترخیص یه ملاکی داره که میتونه در برابر ملاک الزام حتی ملاک مرجح ما باشه. این رو ایشون در سیره عقلا اعتراف میکنه که حرف آقا ضیا حرف درستیست، ولی میگه این ربطی به شارع نداره. یعنی شارع ما چه بسا ملاکهای تسهیل و ترخیصش اهم از ملاک الزام باشه، ولی در میان عقلا اصلا تزاحم بین ملاک الزامی و ترخیصی یه چیز عجیبیه. یعنی شما بگید که ای عقلا نکنه این ملاک ترخیصی شما اهم بر ملاک الزام باشه، میگه مگه میشه ملاک ترخیصی اهم بر الزام باشه؟ به هر حال اینی که مباحه، یعنی اینی که امکان خوردنش وجود داره به هر دلیلی، خب حالا تو میتونی بخوری میتونی نخوری، ولی اگر سم باشه، اگر ضرر داشته باشه که نباید بخوری. اون ترخیصه چیه که تو میگی بر برابر الزام حتی ترجیح داره؟ نکنید آیه صدر خودش اعتراف میکنه که این ارتکاز عقلایی که آقا ضیا میگه به لحاظ اون چیزی که عقلا فی ما بین خودشون میبینن راست میگه آقا ضیا. البته بازم آیه صدر میگه این اشکال اشکال اثباتیه، حالا من توضیح میدم تو بحث اثباتی. میگه چون عقلا اینو میبینن، ادله ترخیص رو ناظر به موارد علم نمیبینن. میگه اینطوری اگه آزیا بگه، من میگم حرف خوبی زده. آزیا بگه چون عقلا تناقض میبینن، پس دلیل مثلا کل شیء مطلق رو ناظر به موارد علم نمیبینن، چون اینکه یه ملاک ترخیصی باشه که در تزاحم با ملاک الزام بخواد ترجیح پیدا بکنه، این به چیز عجیبی نیست، در میان عقلا وجود نداره. ولی ایشون میفهمد که نه، در ارتباط با شارع این مسئله وجود داره، شارع ملاکهای تسهیلیش اینطوریه. حالا یه تیکه مرحوم امام اینجا داشتن، گفتن خب نظائر این وجود داره، به طور مثال دیگه ایشون چند مورد نظیر خود همین اصول عملی و براءت ظاهری و اباحه ظاهریه، این خودش یکی از موارد دیگه، همین که مولا اومده این چنین قاعده فراغ همینه، قاعده تجاوز همینه. یعنی مولای ما یه جایی اومده آسون گرفته دیگه، شک بعد از وقت همینه، شک بعد از محل همینه، شک بعد از عمل همینه، اباحه ظاهریه همینه، همه اینها مولای ما یه جوری مصلحت تسهیل رو بر مصلحت الزام مقدم داشته و ترجیح داده. پس ببینید که در شریعت و اون اغراض مولا میتونه تسهیل مقدمه بر الزام بشه، ولی بله در میان عقلا همچی چیزی وجود نداره. اونجا اگر تزاحمی باشه بین یک مجاز یا مباح، حالا فرض کنید پزشکی، عقلایی، هر چی که اسمشو بگذارید، با یک الزام، حتما الزام مقدم میکنن، اصلا تزاحم نمیبینن که بگن نه اون مصلحت ترخیص مقدم، اصلا ترخیصی وجود نداره. هر اباحه اقتضایی، یعنی این که یه چیزی رو به عنوان اقتضاء اباحه و ترخیص شاید نداشته باشن، شاید نداشته باشن. اگرم باشه یه چیز نادریه، یعنی یه چیز مرسومی نیست. پس آیه صد، حالا این در قسمت دوم کلام آیه صدرم بهش اشاره میکنیم و میخونیم، حرف آغازی ها رو به عنوان یک ارتکاز عقلایی میپذیرن، ولی میگن آزیه این دلیل ثبوتی نمیشه، این نمیشه علت تام بودن علم اجمالی، بلکه چون این چنین ارتکازی وجود داره، عقلا کل شیء مطلق رو تصدیق نمی کنن در اطراف علم اجمالی باشه. یعنی اون ارتکاز میشه یک مانع اثباتی نه یک مانع ثبوتی. حالا این نکته در کلام مرحوم امام، حالا من فقط تهذیب دارم و تهذیب رو میخونم، مثل که تغییرات دیگه هم وجود داره، بعضی میگن ترجیح داره بر تهذیب، ولی چون ما از قدیم الایام تهذیب الاصول بوده دیگه فقط با تهذیب منوس بودیم، بقیهش هم نداریم تا شماها به ما هدیه کنید. بله، ولی خب دیگه تو تهذیب الاصول ایشون دیگه اون نکته رو خیلی بهش نپرداختن، ولی آیسد دیگه مصلحت ترخیص و تسهیل رو پررنگش کردن و پرداختن و فرمودند که نه میتونه باشه و شاهدش هم همینه که خود مولا داره. ولی ایشون اشباح رو گفتن، مثلا شک بعد از تجاوز محل، خروج وقت، اینا رو گفتن که ببینید اینا همش در حقیقت یه جوری ترجیح این مصلحت. نه، اباحه لا اقتضایی فرمایش های صد البته فقط اباحه اقتضایی رو میگیره دیگه، اباحه لا اقتضایی رو نمیگیره، نه دیگه، اون چه لا اقتضاییه. اباحه لا اقتضایی دیگه در فرمایش های صد نمیتونه ترجیح داشته باشه چون مقتضی وجود نداره. آره خودش اقتضاییه، آره خودش اباحه اقتضاییه. البته اینا رو قبلا مطرح کردیم. به هر حال تسهیل مصلحتی در جعل حکمه یا در متعلق حکمه، و اینا بحثایی بود که قبلا گذشت، ولی دیگه نتیجه قصه نشد. همین دیگه، یعنی کل شیء مطلق رو ما اصلا ناظر به موارد علم نمیتونیم ببینیم.
نه
امکان نداره تصریح کنه. آیه صدر در قسمت بعد شاید بخواد بگه حالا اگه مولا تصریح کنه در موارد علم اجمالی هم اسجاری کن، ولی اگر به اطلاقه بگه من نمیتونم تصریح کنم، اصلا منصرف میبینم ازش. تناقض میبینه، یعنی فیما بین ما اگر بود ما همچی مصلحتی نمیشناسیم، ولی مولای ما ممکنه یه مصلحت بشناسه. خب ادعای آزیه رو که خودمون هم همینطور دیروز تصویر کردیم، من خواستم بگم فقط آیه صدر تا یه قسمتی با آزیه همراهی میکنه و میگه ما در موارد عقلایی و خلاصه زندگی روزمره عقلایی هم چیزی نداریم، درسته، و از این جهت این تناقض عقلایی رو میبینیم، ولی شارع ما قصهش فرق میکنه با آخر. که چی؟ نه یعنی به اطلاق اگه بگه نمیفهمم چیزی رو، ولی اگر حالا به صراحت گفت بگه کل شیء مطلق حتی در اطراف علم اجمالی، که آیه صد میفهمد اون روایت کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، یعنی حتی در مورد علم اجمالی، حالا من مقام اثبات میاد فرمایشات ایشون رو میخونم. درسی؟ یعنی ولی اگر شارع حکیم گفت و مطمئن شد میگه خب من تناقض عقلی که نمیبینم، حتما یه مصلحتی داشته. نکنید الان ماها هم همش میگیم خدا حکیم، حتما یه مصلحتی داره، ما هم که نمیدونیم مصلحتش چیه. من عرض کردم ما همیشه از آسمان میام زمین، از زمین که نمیدیم آسمان. یعنی ما میگیم چون اون خدا حکیمه حتما اینی که میگه یه مصلحتی داره، نمیام ببینیم این مصلحت داره بعد بگیم خدای حکیم نگفته. اصلا مدل بحث ما این نیست که ما از زمین بریم آسمان، از آسمان میام زمین. ما نمیگیم این جون مصلحت نداره پس خدا نگفته، این جون مصلحت داره پس خدا گفته. میگیم چون خدا گفته مصلحت داره، چون نگفته مصلحت نداره. هم مدل کار ما اینطوریه دیگه. ما از مصلحت به حکم خدا نمی رسیم، از حکم خدا به مصلحت می رسیم. حالا فعلا فقها که اینطوری حرکت میکنن دیگه. یعنی حرکت ما اینطوریه که ما میگیم چون خدا گفته مصلحت داره، چون خدا گفته مفسده داره. نمیگیم چون مفسده داره خدا حرام کرده، چون مصلحت داره خدا واجب کرده. هیچ فقیه اینطوری بحث نمیکنه. تیم فهمه؟ اشعاری که اصلا به مصلحت مفسده کار ندارن. نه مصلحت کاری به مصلحت نداره. به مصلحت نه حسن، نه مصلحت. اصلا اون به مصلحت مفسده کاری نداره. اصلا میگه حسنی وجود نداره. اگه میگیم الحسن ما حسن و شارع، اصلا حسنی وجود نداره. یعنی حسن چیزی جز فعل شارع نیست. حسن وصف افعال شارع است. الا حسنی جدای از فعل شارع نیست. حالا من عرضم این بود، یه بار دیگه عرض کنم، اغلا هم اغلا اگه اغلا فقها ها باشن، فقها ها میگن که خب هر وقت شارع بگه خب حتما مصلحت داره، هر وقت هم نگه نداره دیگه. میگن که حرام کرده خب خدای حکیم میشه یک کاری که هیچ مفسده نداره بگه حرامه؟ نه خب پس حتما مفسده داره. حالا شما برید اثبات کنید که این مفسده داره. حالا خدای حکیم گفت حرامه؟ نه معلوم نیست، شادم حرام نباشه. البته آقایون میگن چون اثبات شما به علم قطعی نیست، تو مثلا مفسده شو دیدی مصلحت شو ندیدی. آقای خویی میگن اگر بله تو هم علام الغیوب بودی، همه مسائل و مفاسد رو میدیدی، اگر میگفتی که این همش مفسده مصلحت نیست، بله ما هم میگفتیم یه حرامه. یعنی ایشون میگه ما ملتزم به لوازم گفتمون هستیم، ولی فرض اینه که ما احاطه علمی نداریم. یعنی شما میگی آقا من مفسده رو دیدم، فردا میگین همین که مفسده داشت نه کلی هم مصلحت داره. کما اینکه در علوم بشری دیگه این رفت و برگشت زیاده دیگه. میگن آقا فلان چیز خیلی خوبه، باز 10 سال بعد میگن نه فلان چیز خیلی بده. خیلی بده میگن نه آقا چقدر خوبه. هر روزی یه چیزی میگن به ما. ما که نمیتونیم بگیم که حالا چون شما گفتید بده پس حرامه، چون گفتید خوبه پس واجبه. علم بشر همینطور در حال تحول و تطور. یعنی آقای خویی میفهمن ما ملتزم به اون کبرای قصه هستیم. اگر یک کسی به علم خلاصه احاطه علمی داشته باشه و بگه تمام این مفسده است یا مفسده او غالب است و بدونیم 100% میگه، بعد ما میگیم بله 100% حرام شرعی هست، به این قائلیم. ولی کی میتونه اینو ادعا بکنه؟ غیر علام الغیوب کسی دیگه بلد نیست این قصه رو. حالا خواستم بگم اونی که گفتیم یه وقت در ذهنتون نیاد که در مقام خالص ایراد بر فقها نبودیم. خواستم میگم مدل کار اینه به همین استدلال. به خاطر این آقای خویی میفهمن که ما عقل نظری رو کلا ما حکم به العقل حکم به بله کلا ما حکم به العقل حکم به شر قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون عقل نظری احاطه نداره. ولی در عقل عملی چرا؟ اگه عقل میگه ظلم قبیحه، میگیم شارع میگه حرامه. ایشون در عقل عملی میگه من میپذیرم قاعده ملازمه رو، ولی در عقل نظری نمیپذیرم. منظور عقل نظری یعنی همون علم تجربی. یعنی اگر شما رسیدی که این نوشیدنی مفسده داره، من نمیتونم بگم حرام شرعیه. چرا؟ چون ممکنه فردا بگی یه مصلحتی داشت که من حواسم به این مصلحت نبود، نشنیده بودم، نفهمیده بودم، تجربه نکرده بودم. و الا میگه اگر سغرویان تمام بود بقیهش مشکلی نداشت. خب حالا از این مسئله بگذاریم، اینم فرمایش مرحوم امام بود. من فقط یه تیکه‌ای باز دوباره در کلام آقای سعد بگم، میخوام بحث رو جمع کنم. آقای سعد میگه کلن به این نکته برسید، کلن حکم عقل به لزوم و حق اطاعت مولا تعلیقیه، تنجیزی نیست. و باید هم اینو بگه، چون اگه اینو نگه کلن مبانیش به هم میریزه. آیه صد میفهمد عقل میگه مولا حق داری که تو اطاعتشو بکنی و این حق اطاعت تعلیقیه. معلق بر چیه؟ معلق به اینه که خود مولا نگه نمیخواد اطاعت کنی، که از این فرمایش ایشون استشمام میشه که این حق قابل اسقاطه. چرا میگم آیه صد لا محال اینو باید بگه؟ چون آیه صد احتمال رو منجز میدونه و میگه حق اطاعت داره مولا، مولا حق اطاعت داره. میگه ولی اگه خود مولا بگه نمیخواد اطاعت بکنی، درسته، پس باید حق اطاعت رو تعلیقی بدونه. چون اگه تنجیزی بدونه دیگه خود مولا هم نمیتونه بگه که اگر تو خلاص اطاعت نکردی اشکال نداره. و ایشون این ادعا رو به صراحت مطرح میکنه که به نظر ما حق اطاعت امر تعلیقی است، یعنی یه حق قابل اسقاطه. مولا حق داره که من اطاعتش کنم و یه حق قابل اسقاطه. اما خود آیه صد در علم تفصیلی اینو نمیپذیره. یعنی من یقین دارم که این واجبه، یقین دارم این حرامه به علم تفصیلی. خب همینجا مولا میتونه بگه من حق اطاعتمو برداشتم؟ اینجا رو نمیپذیره. چی؟ چرا نتونه؟ چرا؟ ای کسی که تو میدانی من واجب کردم، من از حق خودم رفعیت کردم، چرا نتونه؟ نه من ترخیص ظاهری رو نمیگم، من حق و طاعه مولا رو میگم. نه حق و طاعه تعلیقی باشه حق باشه. یعنی اگر آیه صد میخواد به فهمد حق است و حق قابل رفعیت، چرا نتونه؟ نه ما الان میگه با همین لسان، ای آقای که تو میدونی من نماز رو واجب کردم، من این حقی که برگردن تو دارم که حق و تایی از گردن تو برداشت. نه هم تویی که قطع داری، من قطع از بین نبردم، رفعیت از حق و تایی. من نمیگم ندارم، واجب نیست، واجب هست. من یه حقی به گردن شما دارم و اون حق اطاعته، من یه حق رو برداشتم. اجازه بدید من عرضم تموم بشه. نها کنید آیه صدر، آیه صد الان اگر اینجا آیه صد جلوی رومون باشه، هست آیه صد هست، ولی آیه صد در جواب مرحوم آغازی ها تصریح میکنه که نه حق اطاعت حق تعلیقیه. چون اگه نگه حق تعلیقی، ایشون مگه نگفت احتمال بر اساس حق اطاعت تنجیز داره؟ خب باید بگه تعلیقیه که بتونه برداره. اما آیه صدر برزن برسید تو علم تفصیلی که نمیتونه به این ملتزم بشه، یعنی هیچ کس ملتزم نیست که بگه در عینی که تو میدانی که من این را واجب کردم، اما من حق اطاعتم از عهده تو برداشتم، هیچ کس ملتزم نیست. ته قصه میگه خلاف حکمت. به این تصریح نمی کنه. حالا شما برید کلام آیه صدر و صدر ذیلشو نگاه کنید، آخرش میخواد بگه خب خلاف حکمت، یعنی هم تو واجب کنی هم بگی که من حق اطاعتم از عهده تو برداشتم. و من در موارد علم اجمالی و شبهه بدویه و احتمال و اینها، چون با حکمت سازگاره، میتونم بهش ملتزم بشم، همون تزاهم حفظی. و الا در غیر این، خب چرا در علم تفصیلی شما نمیگی میتونه مولا؟ یعنی واقعا وجدانن شما تصدیق میکنی که مولا بگه ای آقایی که میدانی من نماز را واجب کرده ام، اون حق اطاعت من که تو باید نماز بخونی رو از عهده تو برداشتم، این رو نمیتونه بگه. شما هم وجدان میکنید که نمیتونه بگه. من فکر میکنم از سرته فرمایش آیه صد برمیاد که این چون خلاف حکمته نمیتونه بگه. چه حکمتی وجود داره؟ هم تو واجب بکنی و هم بگی من حق اطاعتم رو برداشتم. مولای حکیم ازش نمیاد، محذوری نداره که حق اطاعت رو برداره، جز این که با حکمت او نمیسازه. و شاید آخر قصه آیه صد قصه رو اینطوری جمع میکنه که به هر حال حق اطاعت امر تعلیقیه، چون حق از قابل اسقاط است، ولی در علم تفصیلی اگه اسقاط بکنه این با حکمتش نمیسازه. چه حکمتی داره تو حق رو ساقط کردی؟ میگه من در فرض احتمال حکمتش چی بود؟ حکمتش تسهیل بر تو بود و ولی اینجا چه حکمتی داره؟ میگه خب اینجا هم تسهیل بر من باشه، تو نماز رو واجب کردی ولی بر من آسان بگیری. میگه خب اگه میخواستم آسان بگیرم که واجب نمیکردم، من هم واجب کنم هم تو رو راحتت کنم نسبت به انجام این دوتا رو نمیتونم با هم جمع بکنم. من فکر میکنم آخرش آیه صدر به این نقطه میرسه. حالا شما برید مطالعه کنید ببینید که از کلمات آیه صدر ادعای ما رو تصدیق میکنید و تصدیق نمیکنید. اللهم صل.